شدن مثل بلک راک و هج فاند های بزرگ اکثر پولش رو وارد بیت کوین و اتریوم کردن و سایر رمزارزها که اصطلاحاً بهشون آلت کوین گفته میشه متاسفانه همچنان دارن یک سری سقوط های سنگینی رو تجربه میکنن و قیمتاشون خیلی خیلی پایین اومده و برای همین فعلا من نمیبینم توی بازار که اونها بخوان حرکت خاصی رو انجام بدن. در همین حین هم بیت کوین هی داره رشد میکنه و اتفاقاً این یه هشداریه به معامله گرهایی که درگیر ارزهای کوچیک‌تر هستن، منتظرن که اونها یه حرکتی انجام بدن و از نوسانات خود بیت کوین جا میمونن. حالا فعلا از بیت کوین استفاده کنیم، توصیه که من میکنم. اونها هم اگر حرکت خاصی درشون در حال دیده شد، خب دوستان رصد میکنن، یه خیلی حرفه‌ای هم کار داره انجام میشه، اون از اونها هم میتونن استفاده کنن، ولی فعلا حرکت خاصی در اون رمزارزها در واقع دیده نمیشه.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم. میخواستم از پیشبینی بازار بپرسم که توی صحبتاتون شما در واقع تلویحاً اشاره بهش داشتید که آیا این بازار قابل پیشبینی هست یا نه، شرایط خاصی داره. حالا اگر که علاقه مندید یا موافق هستید کوتاه از پیشبینی بازارم برای شنونده هامون به طور خاص بفرمایید، بگید که اونایی که سوال کردن بدونن و بشنون. بفرمایید.
من جسارت متوجه من
خواهش میکنم. من پیشبینی بازار رمزارزها، حالا اونایی که میگم شما تلویحا تو صحبتاتون اشاره کردید، ولی اگر به طور خاص بخوایم که جواب این سوال رو بدیم که پرسیدن پیشبینی شما از بازار آینده رمزارز چیه، چی میگید به شنوندهامون؟ بفرمایید.
ببینید پیشبینی که خب چندین حالت مختلف داره، یکی بحث تکنیکالی که رو چارت دیده میشه، بحث فاندامنتالی که خودمون یک رمزارز خود چه اتفاقاتی براش داره میفته و پذیرش جهانی به چه شکله، و خب یه مقدار هم از یه اقتصاد خرد و کلانه که چه اتفاقاتی توی جهان داره میفته. مثلا یه جنگی مثلا که رخ میده، طلا رشد میکنه، بیت کوین میریزه، چون به حال اینا یکی دارایی ریسکیه، یکی دارایی که حالت ریسک رو نداره، حالت حفاظت رو داره خود طلا. اما به طور کل من پیشبینی که داشتم، مثلا پیشبینی خودم هم نگفتم، مثلا 24 تا مؤسسه مالی و بانک جهانی که اومدن پیشبینیاشون رو منتشر کردن برای سال میلادی پیش رو، یعنی سال 2026، همه اتفاقا نظر روی رشد همه بازارها داشتن، از جمله طلا، نقره، رمزارزها و سایر بازارها. و البته خب اون نقطه‌ای که تفاوت نظر داشتن فقط شتاب رشد بود، یه عده‌شون خب اعتقاد داشتن خیلی با شتاب بیشتری رشد رو پیدا می‌کنه، یه تعدادشون هم اعتقاد داشتن نه با یه شیب ملایم‌تری، ولی همه‌شون با دلایل اقتصادی که آورده بودن، حالا کوتاه هم به بعضی‌هاشو بنده اشاره کردم، بله، معتقد به این بودن که این روند ادامه دار خواهد بود،
یعنی ما شاهد رشد خواهیم بود. حالا اگر کسی
بله بله
علاقمند هست که
سرمایه‌گذاری کنه، حالا که 100 درصد این قضیه اتفاق خواهد افتاد، همونطوری که همین الان هم امروز
بله
4500 رو دیدیم که بالاترین قیمت طلا در تاریخ خودش بود. حالا بله، همین روند طلا اگه ادامه دار باشه یه مقدار از شتاب رمزارزها کم می‌کنه، ولی اگه طلا یه مقدار روندش ضعیف‌تر بشه، خب اون پولی که اونجا مونده وارد رمزارزها میشه و اتفاقات مثبتی در مورد خود اقتصادی بیت کوین، اتریوم و سایر رمزارزهای خوب خواهیم
دید. ان شاءالله. خیلی متشکرم ازتون آقای دبیرفر، سپاسگزارم، مثل همیشه همراهی کردید ما رو و به سوالات ما جواب دادید. موفق و معید باشید. خداحافظ. ممنونم. اینجا بازار تهران، شبکه رادیویی تهران، همراهی شما با ما و نگاهی به آخرین تحولات و خبرهای اقتصادی در بازار تهران. با علم ساعت 11:34 دعوت میکنم در این دقایق باقی مانده از برنامه امروز هم همراه ما باشید. لطفاً. خب بریم به بازار سرمایه خودمون هم سری بزنیم. به هر حال باز میگم تو خبرهای اقتصادی که ما در برنامه هر روز پیگیری میکنیم و اعلام میکنیم خدمت شما، این بازار هم دچار تغییرات و تحولاتی شده. با کارشناس ارشد بازار سرمایه آقای علیرضا قنادی این بازار رو و تحولاتش رو بررسی میکنیم. سلام آقای قنادی، روزتون بخیر.
سلام خانم نصرآبادی، وقت شما بخیر و همچنین سلام خدمت همه مخاطبان محترم این برنامه.
سپاس
در خدمتتون هستم.
متشکرم ازتون، خیلی ممنون. یه نگاهی بندازیم به تحولات اخیری که در بازار سرمایه بوده. آیا این بازار قابل پیش بینی هست؟ چه چیزهایی ممکنه روی این بازار و تحولاتش تأثیر بگذاره؟ در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خدمت شما عرض کنم همین الان که من در خدمت شما هستم، شاخص با رشد تقریبا 2.3% تونست خودش رو به عدد 4,025,000 واحد برسونه، یعنی حدود 90,000 واحد رشد، و ارزش معاملات حدود 15 همتی رو تا اینجای بازار الان در حال حاضر شاهد هست. اگر به صورت میانگین چند روز گذشته رو بخوام خدمتتون عرض کنم، حدود حجمی که بازار تونسته به خودش ببینه همین هولوش بین 15 تا 10 همت بوده، و علی رغم این که معمولا اعداد رون توی شاخص عدد 4,000,000 واحد باشه، معمولا مقاومت روانی خاص خودش رو به همراه داره، دو سه روزی بازار دچار چالش شد، ولی کماکان ما شاهد این بودیم که منفی‌های بازار، منفی‌های سهام با قدرت خوبی خریداری می‌شدن و تونستن عملا این عدد 4,000,000 واحد رو پشت سر بذارن. خدمت شما عرض کنم ما چند روز گذشته اتفاقات خیلی مثبتی رو در رابطه با ابزارهای نوین بازار سرمایه داشتیم، از جمله بحث پذیرنویسی صندوق‌های نقره که بسیار لازم بود داخل بازار ما این صندوق‌ها رو داشته باشیم، با توجه به اینکه تا قبل گواهی نقره رو در بازار آتی ما داشتیم و قابل معامله بود، اما خب با توجه به پورتفولیو گردانی و مدیریتی که روی این صندوق‌ها انجام میشه، عملا جای این ابزار داخل بازار خالی بود. اولا با پذیرنویسی استقبال خوبی هم مواجه شد و در ادامه هم انشالله طبق صحبتی که رئیس سازمان داشتن به زودی میتونیم صندوق برپایی مصر رو هم داشته باشیم که با توجه به تقاضای جهانی که روی مصر هست و افزایش قیمتی که داشته، اون هم بسیار گزینه جذابی در رابطه با بحث سرمایه گذاری هست. یکی علتی رو که ما از تقریبا انتهای برج 6 تا به الان هلوش 60% در شاخص کل افزایش رو داشتیم، روش رو دیدیم، بحث انتقال ارز صنایع از تالار اول به تالار دوم بود. خب عملا همونطور که الان توی گزارش های سه ماهه داریم رصد میکنیم، میبینیم که حاشیه سودی که تونستن صنایع شناسایی بکنن با توجه به این اتفاقات اخیر رشد به نسبت چشمگیری داشته و بعد از اتفاق نهایی قطعا میتونه این رشد رو برای ما در ادامه بازار متصور باشه. خدمت شما عرض بکنم اگر عزیزانی که در بازار هستن یا خدمت شما عرض بکنم دوستانی که تمایل دارن بتونن توی بازار سهام سرمایه گذاری بکنن، با توجه به رشدی که بازارهای اخیر داشتن، همچنان ما گزینه جذابی رو روی بازار سهام متصور هستیم. شاید از لحاظ تکنیکالی اگر بخوایم بررسی بکنیم، اولین پله‌ای که یک مقدار بازار شاید با سطح عرض مواجه بشه عدد 4,300,000 واحد باشه در پله اول.
بله.
و باید هم حجم معاملات رصد بشه و هم خدمت شما از ورود پول و خروج پولی که داخل سهام صورت میگیره.
بله.
اما امکان ادامه رشد رو ما متصور هستیم با توجه به کاهش ریسک‌های امنیتی که الان در حال حاضر اتفاق افتاده و بودجه هم که دیروز منتشر شد. در این رابطه ما میتونیم بگیم که بازار سرمایه همچنان گزینه‌ای هستش که جذابیت خاص خودش رو داشته باشه در ادامه این مسیر.
بله انشالله. بعد از مدت‌ها دیگه، چند سالی بود که واقعا سرمایه گذاران خیلی گلایه‌مند بودن که حالا سرمایه گذاشتن و در واقع برگشتی از اون سرمایه‌شون شاهد نیستند. حالا خیلی خوب شد که یهو در واقع میشه گفت تحول خیلی خیلی خوبی در بازار سرمایه به وجود اومد. انشالله که حالا با پیشبینی شما کارشناسان اهل فن این روند رو به رشد همچنان ادامه خواهد داشت و باعث دلگرمی خواهد شد، حالا چه عزیزانی که تازه میخوان سرمایه گذاری بکنن و بیان، چون به هر حال وقتی بازاری جذاب میشه معمولا سرمایه گذاران رو هم به سمت خودش جذب میکنه، چون اونایی که سرمایه گذاری قدیمی داشتن که انشالله حتما برسن به اون سودی که انتظارش رو داشتن. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم از شما آقای قنادی، خیلی لطف کردید، سپاسگزارم ازتون، ممنونم، روزتون بخیر.
بنده بود شما، خیلی
متشکرم، خداحافظتون باشه. Thank you. ماجرای نوسانات قیمت گوشت در بازار موضوعیه که الان میخواییم بررسی بکنیم و مهمانی هم در این زمینه داریم. فقط به عنوان مقدمه عرض بکنم که کارشناسان معتقدند که مشکلات تأمین نهادهای دامی، حذف ارز ترجیحی و کاهش واردات گوشت قرمز منجر به برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا و التهابات قیمت در بازار شده است. به همین منظور آقای رضا سالمی، دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی رو دعوت کردیم که خدمتشون باشیم و در واقع تحولات این بازار رو با حضور آقای سالمی بررسی بکنیم. سلام به شما آقای سالمی، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدین، بفرمایید، خواهش میکنم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جنامدی و شنوندگان عزیز.
متشکرم ازتون. یه حالا لیست، یعنی یک گفتگوی بلند بالایی از شما الان مقابل دیدگان من هست که به معنی یک خبر روی پایگاه‌های خبری قرار گرفته، گفتگویی که خبرنگاران با شما داشتند. حالا این علائم در واقع مواردی رو که من برشمردم به عنوان تیتر، مثلا حذف ارز ترجیحی، مشکلات تأمین نهادهای دامی، اینها یک به یک مواردیه که خب بعضیش با شدت بیشتر و بعضی‌ها با شدت کمتر باعث ایجاد نوسانات و نابسامانی در بازار گوشت شدن. می‌خوایم که از زبان خود شما بشنویم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض کنم خدمتتون، ببینید افزایش قیمت هر کالایی و گوشت تابع دو عامل اصلیه: یک، قیمت تمام شده; دو، برهم خوردن عرضه و تقاضا در اون کالا. افزایش قیمت تمام شده، خب همونطور که فرمودید، به دلیل افزایش قیمت نهاده ها، افزایش علوفه در سال گذشته نسبت به سال گذشته باعث شده که مثلا دامدار کاهی رو که سال گذشته 3-4000 تومان می‌خرید، امسال بالای 7000 تومان تغییر بخره. یونجه مثلا 7-8000 تومانی 12-13000 تومان و نهایتا به 29000 تومان افزایش پیدا کرده. به دلیل مشکلاتی که در بحث تامین نهاده بود، قیمت نهاده خب در بازار غیر رسمی افزایش پیدا کرد. مجموع این عوامل باعث شد که قیمت تموم شده یه گوشت، یعنی دام زنده و اون محصول نهاییش گوشت، افزایش پیدا کنه، که این خب یه عامل اجتناب ناپذیره. ولی مهمترین عاملی که بخشی از افزایش قیمت رو ما شاهد بودیم، به دلیل برهم خوردن عرضه و تقاضای گوشت در سطح بازار بوده. یعنی همون جور که به قول معروف دوستان و همکارانمون در وزارت جهاد اعلام میکنن، خب ناترازی که در بحث گوشت وجود داره بین تولید و مصرف، ما یک کسری تامین 200-250 هزار تنی در گوشت داریم که این باید از محل واردات تامین بشه و در سال گذشته یه سود 240000 تن گوشت وارد کشور شد که با تولید داخلمون مجموعاً باعث متعادل شدن بازار در سال گذشته شاهد بودیم. ولی متأسفانه امسال از ابتدای سال به دلیل کاهش واردات، این توازن عرضه و تقاضا برهم خورده و باعث بخشی از افزایش قیمت رو ما شاهد بودیم، به طوری که در 8 ماهه گذشته میزان واردات گوشت در سال گذشته بیش از 180000 تن گوشت وارد کشور شده، ولی در 8 ماهه امسال یه چیزی حدود 43-44000 تن، یعنی 75% ما کاهش واردات داشتیم که این کاهش واردات چسبی بازار رو شاهد بودیم و به تبع افزایش قیمت گوشت رو. حالا این کاهش واردات دلایلش چی بوده که من تیتروار خدمتتون عرض می‌کنم که انشالله اگر با رفع شدن این موانع ما بتونیم که بازار گوشت رو در ایام پایانی سال و در ماه مبارک رمضان بشه کنترل کرد، من خدمت عرض کنم. مهمترین عاملش بحث ارز بوده. خب در بحث ارزی که تامین ارز رو ما داشتیم، که ما یه چیزی حدود 102 تا از شرکتامون کماکان بیش از 180 تا 200 میلیون دلار ارز طلبکارن و بیش از 11 ماه است که این ارز براشون تخصیص پیدا نکرده، تامین نشده و بخشی از نقدینگی این شرکت‌ها متأسفانه بلوکه شده و امکان واردات برای این شرکت‌ها فراهم نشده. این یکی از مهمترین عاملا بوده. ولی یه بحث دیگه هم که ما داشتیم قیمت ارز بوده. ما در تا برج 4 و 5 امسال قیمت ارز برای واردات گوشت گم 28500 بوده.
بله.
ارز حذف شده، خب این یه عاملی شده برای افزایش کاهش واردات و افزایش قیمت. دوست. یه بحث دیگه هم این بوده که وقتی که این ارز حذف شد رفت تالار مبادله و در تالار مبادله خب می‌دونید اونجا عرضه و تقاضا حاکمه و یه نرخ کمترین و بیشترین داره و معاملاتی که صورت می‌گیره در اون رنج با اون کارمز ملاک محاصره قیمت تموم شده میشه. ما الان مشکلی که داریم و مانع شد شرکت های وارد کننده یه مقداری تو بحث واردات دست به عصاتر وارد بشن و به واردات کمتر صورت بگیره این بود که مثلا شرکت های ما داریم برج دو اومدن گوشت منجمد وارد کشور کردن.
بله.
امید که با عرض مبادلهی بهشون بدن بر مبنای عرض مبادلهی کالاشون و قیمت تمام شدهشون حساب کردن. در اون مقطع قیمت در عرض در تالار مبادله برای یورو مثلا 84-85 تومن بوده، بر اون مبنا اومدن قیمت تموم شده حساب کردن، کالاشون رو فروختن. الان بعد از 7 ماه که میخوان بانک مرکزی عرض رو براشون تامین بکنه، این قیمت به 95,000 تومن افزایش پیدا کرد. یعنی 10,000 تومن قیمت خرید ارزشون با توجه به اینکه کالا رو فروختن باید ارز بیشتری رو پول ریال بیشتری رو بدن، که در مثلا در گوشت منجمد برزیلی این عدد نزدیک به 50,000-60,000 تومنه. یعنی تمام اون سودی که وارد کننده بابت سود گرفته و کالاشو فروخته الان باید به بانک مرکزی بده که تازه بتونه ارز اون کالایی که فروش دفتر رو تامین بکنه. این مشخص نبودن قیمت ارز برای وارد کننده یکی از موانعی بوده که وارد کننده ها نسبت به این هم به قول معروف کمتر رغبت داشتن و گوشت کمتری وارد شده، که ما اینو پیشنهاد دادیم به وزارت جهاد که آقا اینو پیگیری بکنید. سیستمی از تحت عنوان برات که وارد کننده وقتی کالاشو میاره، حالا اگه بانک مرکزی در حال حاضر با ارز هم نداره، به اون وارد کننده اعلام کنه مثلا 4 ماه دیگه 5 ماه دیگه من به شما ارز به این نرخ میدم، که وارد کننده اون نرخ رو ملاک محاسبه قیمت تموم شدهش قرار بده و بتونه چکار کنه که کالاشو بفروشه و انگیزه باشه برای بحث وارداتش.
بله.
یکی از مهمترین عوامل بحث ارز.
بله.
عامل دوم هم بحث ثبت سفارش بود. ببینید بر اساس ناترازی که وزارت جهاد ابتدای هر سال برنامه‌ریزی میکنه، میگه من اینقدر تولید داخلمه، اینقدر نیاز به واردات هست.
بله.
اون میزان واردات باید ثبت سفارش بشود که تا بتونه وارد کننده بره کالا رو بیاره. این ثبت سفارش در زمان مشخصش و به میزان مشخصش انجام نشده. مثلا در دو مرحله، در فصل یکی در اواخر اردیبهشت ما اومدن مثلا یه چیزی بود 45,000 تن گوشتی رو که نیاز داشته کشور اومدن ثبت سفارش کردن، یه 50,000 تن هم در شهریور ما جمعاً میشه 95,000 تن، 10,000 تن بعدا 105,000 تن از این 220,000 تن رو ثبت سفارش کردن که کالا بیاد، که خب واردات کالا هم یه پروسه زمانبریه. حداقل مثلا در گوشت مثلا منجمد برزیلی ما 3-4 ماه زمان حمل هست، یه 2-3 ماه بحث تولید هست، حداقل 6-7 ماه طول میکشه از زمانی که تولید میشه تا برسه به دست مصرف کننده زمان میبره. بعد باید در زمان مشخص و به میزان مشخص کالا ثبت سفارش میشده که این اتفاق صورت نگرفته و باعث شده که کالای کمتری بیاد. این دو تا عامل اصلی بودن که واردات کمتر صورت گرفته و متاسفانه این ناترازی بین مصرف و تولید باعث شده که قیمت ها بخشیش که به دلیل این عدم توازن مصرف و تولید بوده شاهد افزایش قیمت باشه.
بله متاسفانه. خب میگم ما تقریبا هر موضوعی رو که مطرح میکنیم هر روز در واقع در نهایت میرسیم به همت و تلاش توجهی که باید حالا بانک مرکزی انجام بده و تصمیمات صحیحی که برای برنامه‌ریزی بازار و اون چیزی که در بازار لازم هست در واقع مطرح میشه و بعد بهش پرداخته بشه. حالا شما فرمودید که اینها در نهایت اگر که خود نکرده این زنجیری که شما بهش اشاره کردید تو صحبتاتون هم اشاره بهش کردید یکی از این حلقه ها دوچار خود نکرده رکود یا زمان بر شدن بشه، ما مجددا توی بازار دوچار التهاب خواهیم شد، افزایش قیمت، کمبود محصول و خلاصه نگرانی هایی که پیش خواهد اومد. ان شاءالله که حتما شما وعده دادید، ان شاءالله پیگیر هستید و ان شاءالله که حتما ما در همین برنامه باز با شما صحبت میکنیم که خبر بدید حتما همه وعده ها عملی شد و هیچ مشکلی در این زمینه وجود نداره. جناب سالمی دست شما درد نکنه، خیلی ممنونم، متشکرم از اینکه همراهی کردید ما رو و ان شاءالله که میگم خبرهای خوبی برسه ان شاءالله از بازار تامین مایحتاج مردم. متشکرم، روزتون بخیر باشه، خداحافظ شما، سپاس بدم. قرار بود که با خانم قانه سخنگوی سازمان معدن میوه و تربار هم صحبت بکنیم، گویشون داخل جلسه هستن و خب دیگه تا الان که دقایق پایانی برنامه ماست نتونستیم باشون تماس بگیریم و نتونستن پاسخگو باشن. انشاءالله حالا روزهای دیگر وعده های بعدی. خیلی ممنونم از اینکه همراهی کردید ما رو، توجه کردید به برنامه، این هفته هم در خدمتون بودیم. انشالله که رضایت هم داشته باشید هر جا هستید، ایام انشالله که پربرکت باشه بر شما و خداحافظ تا روزهای دیگر.
درجه کمتر خانه صدها خانواده گرمتر، دمای رفاه را کاهش دهیم و به فکر مناطق سردسیر کشور باشیم. وحدت در مصرف، قدرت ملی. تهران تشنه است اما هنوز فرصت هست تا دست در دست طبیعت تراز آب را بالا ببریم. شهادت مظلومانه دهمین اختر تابناک امامت، حضرت امام هادی علیه السلام رو محضر همه شما عزیزان تسلیت میگیم. خدمت شما عزیزان عرض کنم که زمان اذان ظهر امروز به افق تهران 12:04 است. امیدوارم که در این لحظات عرفانی همدیگر رو از دعای خیرمون محروم نکنیم و حواسمون به همدیگه باشه. شما عزیزان شنونده شبکه رادیویی تهران هستید و در این لحظه ویژه برنامه اذان ظهر رخ خورشید تقدیم شما میشه. Oh,
وقت دل کندن از زمین است، وقت دست بردن سمت آسمان.
هنوز خالص نشدم.
راهی تو نشان به سوی الله بده.
سایه ها کوتاه می شوند و اقبال ما بلند. وقتی که خورشید رخ می نماید در لحظه دلپذیر عظام.
الله اکبر.
اللهم لبیک لک لبیک. اللهم لبیک لک لبیک لک لبیک.
وقت دل کندن از زمین است، وقت دست بردن سمت آسمان. فریاد گلدسته هاست که بشتابید، امیدوار و مشتاق و روسفید، رخ در رخ خورشید.
سوگند به خورشید و نور عالمتابان.
رخ خورشید.
در لحظه هایی که آفتاب بر جان میتابد، دل می سپاریم به طاعتش. دلهایی که با حضور قلب زیر خورشید ایمان پناه می جویند و طاعت و بندگی را به دستهای اهل بیت گره می زنند. توسل به امامان پاکی و هدایت، انتخاب آگاهانه دل برای پیوند با حقیقتی زنده است که عقل را روشن می کند، قلب را آرام می سازد و انسان را از سرگردانی به سمت معنا، مسئولیت و راه درست رهنمون می شود. در این میان چهره آنهایی که به هدایت دل بستند پهلو می زند به رخ خورشید.
بسم الله.
دلهای مشتاق با هر حرکت به سوی نور، راه به اصل پاکی و هدایت باز می کنند و زندگیشان آرام و قرار می یابد. در مسیر طاعت یکدیگر را می خوانیم به توسل به امامان پاکی و هدایت.
هر کی می خواد بره به سمت خدا، اول باید بیاد در خونه اهل بیت علیهم السلام امضا بگیره و بره. نحن وسیلتون فی خلقه و نحن خاصته و محل قدسه. وسیله میان مردم و خدا ما
مردم و خدا ما.
یا ولی الله، ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاکم. اگه شما از ما راضی بشید، خدا از ما راضی میشه.
لبیک ابا عبد الله، لبیک ابن رسول الله، حاج الشوق نبض العشق، لبیک ابن رسول الله، لبیک ابا عبد الله، لبیک ابن رسول الله، حاج الشوق نبض العشق، لبیک ابن رسول الله،
حاج الشوق نبض العشق، لبیک ابن رسول الله.
اسلام محبت اهل بیت را چراغ راه می شمارد، دعوتی به سمت و سوی تبعیت، و در این مسیر توسل پیوند عاشقانه با راه نمایان نور است، پناه بردن به پاکترین مسیر الهی است. خدایا دل ما را به نور اولیایت متصل کن. الهی به دست های خالی اما امیدوارمان، به یاد و حرمت نام اهل بیت آرامش، صبر و بصیرت عطا کن و در لحظه های تردید و اندوه ما را به شفاعتشان به سمت نور، ایمان و اطمینان برسان.
یا ربی یا ربی یا ربی یا الله.
قرآن خورشید هدایت و حکمت و شفاست. وقتی نشستن بر سر خان همیشه گشوده خداست.